مقام میگوید رهبر اجازه دهد ظرف یک هفته اولین آزمایش هسته‌ای انجام خواهد شد. مقام بالاترش تکذیب میکند. آخری هم گفته اصلا سلاح اتمی در دکترین نظامی ایران جایی ندارد. حاصل این همه ضد و نقیضگویی چیست؟
من فکر نمی کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشن که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه هاش می چربه.
ابراهیم رئیسی از هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی پاکستان و ایران گفته است.
فکر میکنم خوشبینانه است. مشکل است که پاکستان و ایران به هدف همکاری های اقتصادی تا مرز 10 میلیارد برسند. اقتصاد پاکستان و اقتصاد ایران اینقدر قوتی را ندارد. مسئله دوم مسئله تحریم هاست که ایران با او مواجه است.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در صورت اذن تا اولین آزمایش یک هفته فاصله است. شهریار حیدری نایب رئیس همین مجلس، همین کمیسیون، اما سخنان جواد کریمی قدوسی رو نفی و تکذیب کرده. حالا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین نظامی جمهوری اسلامی نداره. برای ارزیابی این سخنان ضد و نقیض مقامات به سراغ سینا عزودی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رفتیم که 4 روز پیش در مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی نوشت اگر تنش بین ایران و اسرائیل بالا بگیره، ایران ممکن است سلاح هسته‌ای به عنوان عامل بازدارنده در مقابل برتری نظامی اسرائیل بهره بگیره. از سینا عزودی پرسیدیم که تا چه حد رفتن جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای رو ممکن و شدنی میدونه. بشنویم.
ایران تکنولوژی و صنعتی رو داره که بتونه سلاح اتمی تولید بکنه و چیزی که هنوز نداره این تصمیم سیاسیه. ولی اینی که از زمانی که شما تصمیم سیاسی بگیرید که برید به سمت سلاح اتمی تا زمانی که یک بمب اتمی آماده برای تست کردن داشته باشید، این یک سال حدوداً طول داره. بنابراین من فکر نمی‌کنم حرفای آقای قدوسی که میگن اگر رهبری اجازه بده ما یک هفته تا تست سلاح فاصله داریم، به نظر من این دقیق نیست. من حرفای ایشون رو خیلی جدی نمیگیرم و چیزی هم که باید در نظر بگیریم اینه که آیا در ایران به این نتیجه رسیدن که فواید تست یک سلاح اتمی از هزینه‌هاش بیشتر هست یا نیست. خب این تصمیم مسلماً با یک سری هزینه‌ها هم خواهد اومد. بر هزینه‌های مالی داره، هزینه‌های سیاسی داره، هزینه‌های اقتصادی داره، دیپلماتیک داره. آیا باید که از کشوری، حالا از جمله ایران، که تصمیم میگیره برسه کلاهک اتمی یک سلاح اتمی رو تست بکنه یا تولید بکنه، آیا فوایدش به هزینه‌هاش میچربه یا نه؟ در شرایطی که الان هستیم در آوریل 2024، من فکر نمی کنم که هنوز در تهران به این نتیجه رسیده باشن که فواید تولید سلاح اتمی به هزینه هاش میچربه. این مقاله یک چکیده خیلی خلاصه هست که من در تز دکترام توضیح میدم و اونه که تهدیدات امنیتی منطقه‌ای به صورت تاریخی در سیاست اتمی ایران از زمان شاه تاثیر گذاشتن. یعنی تهدیدات امنیتی بالقوه تاثیر مستقیم داشته در اینی که ایران با سیاست اتمیش رو چطوری ببره جلو. و در نتیجه اگر تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بالا بگیره بیشتر، احتمال این که ایران سلاح اتمی بخواد بره سمتش خیلی بیشتره. ولی در الان که ما میگم در آوریل 2024 صحبت میکنیم، به نظر من تنش‌ها هنوز به اون مرحله نرسیدن. سلاح اتمی شما زمانی تولید میکنید که یک تهدید بالقوه امنیتی دارید و سیاست امنیتیتون، سیاست‌های دفاعیتون یا تجهیزات دفاعیتون جوابگوی اون تهدیدات بالقوه امنیتی نیستن و تنها سلاح اتمی که یک سلاح دفاعی هم هست اون جوابگوی اون تهدیدات امنیتیه.
آقای یزدی، در این روزها اظهاراتی در مورد احتمال زمینه سازی برای آغاز دوباره مذاکرات بین المللی در راستای مهار برنامه هسته‌ای ایران بیان شده. تا چه حد فکر می‌کنید با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که نیمه آبان ماه سال جاری قرار برگزار بشه، امکان و اشتیاق برای چنین مذاکراتی وجود داشته باشه؟
امکانش به نظر من مشکله، یعنی به هر اتفاقی هم بیفته من فکر میکنم هر معامله‌ای هم بخواد انجام بشه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون در اون زمان آقای بایدن در آمریکا نگران پیامدهای سیاسی یک قرارداد اتمی با ایران نیست. ولی آیا اشتیاقش هست؟ به نظر من بله، در راستای منافع امنیت ملی آمریکاست که برنامه اتمی ایران مهار بشه. ببینید از زمانی که برجام امضا شد ایران برنامه اتمیشو خیلی کمتر کرد، کوچیکتر کرد. زمانی که آقای ترامپ آمد سر کار و از قرارداد خارج شد، از اون موقع برنامه اتمی ایران عملاً قفل و زنجیرش باز شده. ایران تکنولوژی هایی رو به دست آورده که اون زمان نداشت. مواد شکاف پذیر هسته‌ایش خیلی بیشتر شده از لحاظ کمیتشون و همونطور که گفتم تکنولوژی هایی کار کرده که اون موقع کار نمی‌کرده و این برای آمریکا بسیار خطرناکه که اگر ایران بره سمت سلاح اتمی، کل منطقه خاورمیانه ممکن هستش که بخواد و عربستان سعودی یکیشه، کاندیداهای دیگه‌ای دارن که بخوام برن سمت سلاح اتمی و این برخلاف استراتژی کلی دولت آمریکا از در هر زمانی بوده که منطقه خاورمیانه از سلاح اتمی عاری باشه. بنابراین مهار برنامه اتمی ایران یکی از اولویت‌های هر رئیس جمهوری باید باشه در آمریکا.
با تحلیل و دیدگاه سینا عزادی آشنا می شدیم که مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی ویژه میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده در تهیه این گزارش مشخصاً در مورد تعرض به 10 زندانی تحقیق کرده است. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگویی با ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در ایتالیا، نخست از او درباره شیوه راستی آزمایی روایت‌های قربانیان پرسیده است.
خب ما سعی کردیم که مصاحبات رو به صورت تلفنی انجام بدیم که بتونیم هویت‌ها رو حداقل تا جای ممکن مشخص کنیم، اما خودتون می‌دونید در مورد بازماندگان اینجور مسائل موضوع خیلی حساسه و برای راستی آزمایی ما تونستیم سوابق پزشکی 3 تن رو که به ما ارائه دادن رو بررسی کنیم و شرح حالشون رو تایید کنیم.
آیا دیدبان حقوق بشر با انتشار این گزارش انتظار خاصی داره از محافل بین المللی؟
بله، کشورها باید به شرح حال این تجاوزهای و عواقب ضربات شدید روحی ماندگار ناشی از این جنایت توجه کنن تا بتونن نیازهای جسمی و روحی بازماندگانی که موفق به فرار از ایران شدن رو برآورده کنن، همچنین ایرانیانی که در داخل و خارج از کشور هستن رو تشویق کنن که برای پاسخگویی و اجرای عدالت تلاش کنن.
خب منظور شما از اجرای عدالت به چه ترتیب هست؟ یعنی انتظار هست که جمهوری اسلامی در ایران عوامل این بدرفتاری ها و خشونت ها رو به دادگاه ببره؟
خب بیشتر بحث دادگاه های بین المللی هست، مطمئنن در ایران هم میتونن پیگیری کنن، ولی خب در حال حاضر کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل وجود داره گزارشی تهیه میکنه که این از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش‌های گسترده در خودش درباره موارد زنجیره نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به بررسی این آزار و اذیت‌های شدید ادامه بده و این گزارش میتونه پایه‌های پیگرد قضایی مسببان این اعمال رو توی دادگاه مختلف فراهم کنه.
آیا شما در موارد مشابه که گزارش‌هایی رو منتشر کردید از سوی دیدبان حقوق بشر، واکنشی هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی داشتید؟
در سال‌های اخیر خیر و بیشتر نقض کردن یا واکنشی نداشتن یا نقض کردن.
چه برنامه‌هایی دارید برای اطلاع رسانی گسترده درباره آنچه که در این گزارش منتشر کردید؟
خب این گزارش با سازمان‌های حقوق بشری داره منتشر میشه، مثل کمیسیون حقیقت یا به سازمان ملل، اینها برشون ارسال میشه و همینطور با رسانه ها و روی سایت خبری خودمون و همینطور توی جلساتی که وجود داره با کشورهای مختلف برای بررسی موارد از این گزارش اسم برده میشه و به هر حال جزئیاتش در اختیارشون قرار میگیره.
اگر که مواردی باشه در داخل ایران یا کسانی که به هر حال مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و خواستند که تجربهشون رو با دیدبان حقوق بشر در میون بگذارند، چه شیوهی هست برای اینکه بتونن با شما تماس بگیرن؟
میتونن مستقیما با ایمیل هایی که وجود داره روی سایت ما تماس بگیرن، صفحات توییتر، اینستاگرام و همینطور خطای شماره هایی که وجود داره، اینها میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم باشون صحبت کنیم و این موارد رو ثبت کنیم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان را شکنجه، به آنها تعرض جنسی و همچنین تجاوز کرده است. گفتگوی ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران دیدبان حقوق بشر رو با همکارم هومن عسکری در این باره میشنیدیم. و ما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی که به منظور دیداری سه روزه راهی پاکستان شده، روز دوشنبه از هدف‌گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی پاکستان و ایران گفته است. اما این نکته و این مبلغ تا چه اندازه ممکن است برای هر کدام از این دو کشور؟ نکته‌ای که با امین مدقق، مدیر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی در این باره داشتیم.
خب ما نظر به صحبت هایی که با تحلیلگرا داشتیم امروز، فکر میکنیم این ارقام 10 میلیارد دلار یک اندازه خوشبینانه است. به خاطر سه دلیل عمده یا سه مشکل عمده وجود داره که مشکل است که پاکستان و ایران به هدف همکاری های اقتصادی تا مرز 10 میلیارد برسند. اول اینکه اقتصاد پاکستان و اقتصاد ایران هر دویش اینقدر پتانسیل یا اینقدر قوتی را نداره که اینا در حد 10 میلیارد بتوانند در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنه و یا تجارت کنه. چی مثلا چی خواهد کرد پاکستان با چی صادر خواهد کرد که به 10 میلیارد برسه و یا ایران چی خواهد کرد؟ البته یک چیز مهمه که میتونه این به 10 میلیارد یا به چند میلیارد نزدیک شود، پروژه صدور گاز ایران به پاکستان بود که اون هم از یک طرف با مشکلات تحریم آمریکا مواجه است. پاکستان و آمریکا الان دارن در قسمت وضع تحریم آمریکا بر چهار کمپانی که به موشک‌های بالستیکی پاکستان پرزجات تهیه میکرد، یعنی در حال حاضر با مشکل روبرو هستند. پاکستان فکر میکنم این ریسک قبول نخواهد کرد که از ایران گاز بخره و یا پروژه پایپلاین به اصطلاح نهایی بسازه. حتی اگر نهایی بسازم، در صدور گاز ایران با پاکستان مرز 10 میلیارد یا مرز یک حتی 2-3 میلیارد مشکل است، چون پاکستان 2-3 میلیارد پول نداره که به ایران بده. مسئله دوم، مسئله تحریم هاست که ایران با او مواجه است. با وجود این تحریم ها، قسمی که شما گفتین، مشکل است که یک فعالیت بسیار بزرگ تجارتی بین ایران و پاکستان صورت بگیره، چون هرچی پاکستان از ایران میخره اونجا میره با تحریم های امریکا مواجه میشه. مسئله سوم، امنیتی راه هاست، راه های تجارتی که یا راه های مواصلاتی تجارتی که از پاکستان به ایران منتهی میشه از ایالت بلوچستان پاکستان میگذره و ایالت بلوچستان پاکستان یک منطقه فوق العاده ناامن است که در اونجا گروه های جدایی طلب بلوچ، از جمله بلوچ، ارتش آزادیخواه بلوچ هماروزه مصروف حملات و درگیری ها با حکومت پاکستان است. و هر کاروان تجارتی که از اینجا میگذره، حتی عابرین پیاده یا به اصطلاح ساده ای که از مناطق پنجاب و از مناطق دیگه پاکستان میگذره مورد هدف قرار میگیره. ما هفته گذشته یک گزارش داشتیم که 9 تن از مردمانی که صرف پنجابی بودن و به ایران میرفتن در عرض راه گشتانده شدن و هر نوعشان به قتل رسیدن. بنابراین به نظر ما حد 10 میلیارد یک نظر خیلی خوشبینانه است و بسیار مشکل است که هر طرف به این هدف دست پیدا کنه.
آقای مدقق، کمیسیون امنیتی با حضور وزرای دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی برگزار شده. محورهای بحث چه بودند و آیا تنش‌های مرزی و موضوع حضور برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در پاکستان از موارد مورد مذاکره بودند؟
بله، در کمیسیون امنیتی خب هنوز از عمرش چندان زیاد وقتی نمیگذره، ولی در مراسم افتتاحیه یا در کنفرانس خبری همین خبر به او اشاره شد که پاکستان و ایران هر دو متحد هستند تا تروریسم را از منطقه ریشه‌کن بسازند. این جمله به زبان خیلی آسان است، ولی در عقب اختلاف بسیار بزرگ نهفته است. شاید در نتیجه همکاری از طرف خیلی چیزها هم خوب شود، خیلی از خیلی فعالیت های تروریستی جلوگیری شود. یعنی ما به این قسمت نظری بدبینانه ندارم، یک حرف خوب است، اما مشکل اینجاست که این ابعاد تروریسم و ابعاد بیامنی در منطقه به حدی وسیع است که فکر میکنم در حد توان هر دو دولت نیست. مثلا اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوب کار بود که تی تی پی را یا تحریک طالبان پاکستان از بین ببره، اما نمیتونه. اگر پاکستان بتوانه، خیلی خوش خواهد شد که گروه های جدایی طلب بلوچی پاکستان از بین ببره، اما میدونیم سالها مبارزه میکنه نمیتونه، چون در عقب اینها دستهای دیگه است، به اختیار پاکستان نیست. حالا ابراهیم رئیسی یا ایران کی تو میتونه به پاکستان کمک کنه که تی تی پی از بین ببره، و یا با پاکستان کمک کنه که جنبش جدایی طلب بلوچ از بین ببره؟ این ممکن نیست. و از طرف دیگه در هر دو طرف گروه های سنی و شیعه فعال هستند. مثلا گروه سنی جیش العدل که اون طرف خاک ایران است و ایران ها همیشه ادعا دارن که اینها از سنی های این طرف مرز کمک میخواهند. سال هاست ایران تقاضا میکنه اما پاکستان کاری کردن نمیتونه. به این ترتیب بلوچ های جدایی طلب پاکستان اون طرف بلوچ های همزبان و همکیش خود دارند که پاکستان ادعا میکنه که اونا در خاک ایران پناه دارند. پاکستان سال هاست از ایران میخواهد که اونا را سرکوب کنه، اما ایرانی ها نمیتونه، چون اونا در بین بلوچ ها، در بین مردم هم قوم و همزبان و هم فرهنگ خود به حدی خلط شدن که تمیزی از اونا مشکل است. در ماه جنوری ما شما شاهد بودیم که هر دو طرف به خاک یکدیگر با موشک و با کروز و بالستیک حمله کردند، اما مشکل همچنانی که هست و هست. بران یک تا حدی این کمیسیون کمک خواهد کرد، یعنی از هیچ کده خوب است، ولی این که میگن ما تروریسم ریشه‌کن می‌سازیم در منطقه یک ادعای بلند بالاست.
هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی پاکستان و ایران آنچه که ابراهیم رئیسی گفته است. امین مدقق، مدیر رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش های ما پاسخ میداد. اما عزیزان، بشنوید که مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه رأی داد که اگر شبکه اجتماعی تیک تاک روابط خود را با چین قطع نکند، این اپلیکیشن در آمریکا ممنوع خواهد شد. اما تیک تاک هم میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 میلیون آمریکایی را زیر پا می‌گذارد. بشنویم جزئیات بیشتری رو از مهران کریمی از رادیو فردا.
صدای شماری از تولید کنندگان محتوا در آمریکا که میگویند تیک تاک زندگی آنها را متحول کرده و مخالف ممنوعیت احتمالی استفاده از این اپلیکیشن در ایالات متحده هستند. آنها میگویند تیک تاک به رونق کسب و کارشان کمک کرده.
من یک مغازه برچسب فروشی رو اداره می کنم و پسرم یک هنرمند اوتیستیک غیرحرفه‌ایه. در زمان پاندمی کرونا طرح‌های ما از طریق تیک تاک کلی طرفدار پیدا کرد و کسب و کارمون سر پا موند.
من یه مجموعه رو راه اندازی کردم که به مردم یاد میدیم چطور حامی بهتری برای افراد ناتوان باشن. کانال ما بیش از 5 میلیون بازدید کننده داشته تا به حال.
با تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا در روز شنبه، کابوس ممنوعیت تیک تاک برای تولید کنندگان محتوا در ایالات متحده قوت گرفته. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن اگر صاحبان چینی تیک تاک سهام خود را نفروشند، به ممنوعیت کامل این شبکه اجتماعی در آمریکا منجر خواهد شد. این اقدام به دنبال نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از ساختار مالکیت فعلی تیک تاک برای امنیت ملی آمریکا صورت گرفته. تیک تاک که در آمریکا بیش از 170 میلیون کاربر دارد، متعلق به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی بایت دنس است. بایت دنس در سال 2012 توسط یک کارآفرین چینی تأسیس شد. تیک تاک میگوید ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن در ایالات متحده آزادی بیان 170 میلیون آمریکایی را زیر پا می‌گذارد. شمار زیادی از مقامات آمریکایی از تسلط پکن بر شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر نگرانند. آنها بیم آن را دارند که حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران آمریکایی تیک تاک دسترسی پیدا کند. در صورت تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از تیک تاک در مجلس سنای آمریکا، تیک تاک 9 ماه مهلت خواهد داشت که از شرکت مالک خود بایت دنس جدا یا در بازار آمریکا مسدود شود. همچنین تصویب لایحه به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد تا اپلیکیشن‌های دیگری که توسط کشورهای کنترل می‌شوند که متخاصم در نظر گرفته می‌شوند را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد کند.
و ما بشنوید که تلویزیون دولتی فرانس 5 در فرانسه روز یکشنبه دوم اردیبهشت مستندی درباره جوانان امروز ایران و خواسته‌ها و چالش‌هاشون در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی پخش کرده. در این مستند برای نخستین بار در فرانسه از هوش مصنوعی برای تغییر چهره ها استفاده شده تا هویت مصاحبه شوندگان ناشناس بمونه. حمید فاطمی از رادیو فردا.
در مستند ما جوانان ایران که روز یکشنبه از تلویزیون فرانس 5 پخش شد، دختری 21 ساله رو می‌بینیم در خیابانی در ایران که در مقابل دوربینش کلاهی مشکی را آزمایش می‌کند، سپس کلاهی آبی، موهای بلندش را درست می‌کند و لبخند می‌زند. همزمان صدای او همراه با ترجمه فرانسوی پخش می‌شود. او که خود را سارا می نامد می گوید چون حکومت نمی پذیرد که با رسانه‌های خارجی حرف زده شود، نمی تواند اسم واقعیش را بگوید. سارا می گوید نمی داند حکومت از چه بیم دارد، شاید از جوانان ایران می ترسد. او می گوید چهره اش را نیز به همین دلیل نمی تواند نشان دهد و از هوش مصنوعی استفاده می شود تا ناشناس بماند. سارا می گوید ایران کشور من است، ولی اوست که باید تغییر کند، نه من. سازنده مستند ما جوانان ایران میگوید سارا بیش از یک سال از ایران برای او فایل صوتی و تصویر میفرستاد تا اگر مانند هزاران دانشجویی که در 15 ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ناپدید شده اند، او هم ناپدید شد، اثری از خود بر جای گذاشته باشد. وبسایت هافینگتون پست در گزارشی راجع به این مستند مینویسد برای گردآوری ایمن سخنان گرانبهای وارثان جوان جنبش مهسا، خانم سولن شلوون فیوریتی کارگردان این مستند میتوانست به سادگی چهره آنها را محو کند، اما او میخواست آنان چهره‌ای داشته باشند انسانی تا بتوانند احساساتشان را منتقل کنند. مستند او که برای اولین بار در فرانسه از هوش مصنوعی بر روی چهره ها استفاده می کند، الهام گرفته از یک مستند آمریکایی است که برای نشان دادن آزار و اذیت دگرباشان در جمهوری چچن روسیه از هوش مصنوعی برای تغییر چهره مصاحبه شوندگان استفاده کرده بود. سولن شالبون فیوریتی میگوید این تغییر چهره ها قدری حالت بازی و همکاری هم داشت، چون مصاحبه شوندگان خودشان ویژگی های چهرهشان را انتخاب میکردند. دو درخواست این کارگردان برای دریافت ویزای ایران رد شده است. در این مستند با حدود 10 نفر گفتگو شده است، از مریم 22 ساله که آشکارا فساد حکومت و محرومیت از آزادی‌های اجتماعی را محکوم می‌کند تا مادرش که می‌گوید جنبش زن زندگی آزادی هیچ فایده‌ای نداشته است، و آناهیتا 29 ساله وفادار به رژیم در حالی که جوانان همسن او علیه رژیم تظاهرات می‌کردند. همه این چهره‌ها که کاملاً طبیعی است به وسیله هوش مصنوعی تغییر داده شده. سولن شالوون فیوریتی میگوید این مجموعه نشان می‌دهد که به رغم سرخوردگی ظاهری در مقابل سرکوب‌های رژیم، جمهوری اسلامی دائما به چالش کشیده می‌شود. او تأکید می‌کند که از خشونت در مقابل آزادی تفکر و عقیده کاری ساخته نیست. هافینگتون پست در این گزارش همچنین به یادآوری جنبش زن زندگی آزادی می‌پردازد و می‌نویسد در این حرکت اعتراضی طبق گزارش سازمان ملل دست کم 551 تظاهر کننده توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، هرچند رژیم از نصف این تعداد سخن می‌گوید. عفو بین الملل نیز از ناپدید شدن، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری در محل کار و بازداشت هزاران تظاهر کننده گزارش داده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، دست کم 853 مورد اعدام در سال 2023 در ایران ثبت شده است که نسبت به سال 2022 افزایش 48% داشته است.
از حمید فاطمی میشنیدیم. عزیزان، کجایید؟ صداتون رو نمیشنوم. همه چیز بر وفق مرادتونه؟ نه؟ خب گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید؟ خلاصه همینو بگم که تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. گپ زدن از شما، پخش اونها از ما. دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. شماره پیام رسان واتساپ ما 2420-725-970-30. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تکتون.